بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما عزیزان. بنده محمد سعید بیلکار هستم با جلسه 19 از کتاب مبادی العربیه 4 قسمت 9 در خدمتون هستیم. رسیدیم به درس 11 اسبکاده و اخواتها. در بحث مرفوعات بودیم، داشتیم میگفتیم که چه چیزهایی مرفوع هستند، فاعل رو گفتیم، نائب فاعل رو گفتیم، مبتدا رو گفتیم، خبر رو گفتیم، اسم کانه رو گفتیم، حالا رسیدیم به اسم کاده و نظایر اون. در این درس 6 سوال مطرحه از سوال 70 تا 75. اولین سوال چیه؟ اولین سوال اینه که ماهی کاده؟ کاده اصلا چیست؟ چرتونی جواب میده: کاده فعل یدخل علی المبتدا و الخبر فیعمل عمل کانه، ای انه یرفع المبتدا و یسمى اسمه و ینسب الخبر و یسمى خبره، نحو کاد الفارس یسقط و یکاد مترو ینزلو. میگه کاده فعلی است که داخل در مبتدا و خبر میشه، پس یکی دیگر از چیزهایی که بر سر مبتدا و خبر میاد، یکی دیگر از نواسخی که بر سر مبتدا و خبر میاد و اعراب مبتدا و خبر رو تغییر میده کاده هستش. فیعملو عمل کانه. خب چه تغییری انجام میده کاده ما؟ میگه که کاده دقیقا مانند کانه عمل میکنه. کانه چجوری عمل میکرد؟ کانه رافع اسم بود ناسب خبر. کاده هم همینطوره. یعنی چی کار میکنه؟ ای انهو یرفع المبتدا و یسمى اسمه، مبتدا رو مرفوع میکنه و نام مبتدا رو به اسم تغییر میده. یعنی وقتی بر سر مبتدایی در میاد، ما دیگه به اون چیز مبتدا نمیگیم، بهش میگیم اسم کاده. راجع به این هم بحث کردیم که آقا جون مگه مبتدا خودش مرفوع نبود؟ پس این که میگه یرفع المبتدا یعنی چی؟ در اولین جلسه از بحث افعال ناقصه بحث کردیم، دوستان به اون جلسه مراجعه کنند و بحث رو گوش کنند. و ینسب الخبره، و خبر رو نسب میده، ناسب خبره. و یسمى خبره، و کاری که انجام میده چیه؟ اینه که به خبری که وجود داره ما باید بگیم خبر فعل کاده. قبلیه رو چی میگفتیم؟ قبلیه رو تو جمله برفرض علی یعلمو، یعلمو رو میگفتیم خبر، به صورت مطلق از عبارت خبر استفاده میکردیم. اما همین جمله اگر بر سرش کاده در بیاد یا کاده در بیاد، میگیم کاد علیون یعلمو، نزدیکه که علی بداند. یعلمو چی میشه؟ یعلمو میشه خبر کاده. دیگه به طور مطلق ما بهش نمیگیم خبر. یعنی فعل ناقصه میاد و خبر رو مال خودش میکنه. نحو، حالا مثال میزنه: کاد الفارسو یسقطو. کاده فعل ماضیه، نزدیک بود الفارسو که سوار کار یسقطو زمین بخورد. مثال بعدیش یکاد المطرو ینزلو. یکادو مزارعه، نزدیک است که باران ببارد. خب اولی رو ترکیب کنیم: کاده فعل ماضی، اسمش الفارسو، خبرش یسقطو. یکادو فعل مضارع، اسمش المطرو، خبرش ینزلو. خبرش جمله ینزلو، دقت داشته باشین. جمله ینزلو از چی تشکیل شده؟ از ماده فعلی ینزلو و فاعلش که هو مستتر، یعنی از فعل و فاعل. جمله فعلیه خبر ماست. این از سوال 70 بود. سوال بعدی که مطرحه اینه که هل توجد و افعالون تعمل و عمل کاده؟ آیا فعلهای دیگه ای هم پیدا میشند که مانند کاده عمل کنند؟ جواب اینه یوجد ستت عشر فعلا تعمل عمل کاده و تسمى اخوات کاده و هیه. میگه 16 تا فعل هستند که مانند کاده عمل میکنند و ما به اونها چی میگیم؟ یا اونها نامگذاری شدند به اخوات کاده، یعنی نظایر کاده. حالا اخوات خودش یعنی خواهر، به خواهران کاده نامگذاری شدن. دو تا چیز وجود داشت در این جمله از لحاظ اعراب گذاری که خیلی مهم بود. یکی بحث ستت عشر بود. ببینید یک دست از اعداد، اعداد مرکب هستند. این اعداد از 11 تا 19 رو شامل میشند. به این دلیل بهشون میگیم مرکب که از دو جزء تشکیل شدند. شما همینجا ستت عشر رو نگاه کنید، از جزء اول سته و عشر تشکیل شده. بر همین بهشون میگیم مرکب. یه خاصیتی دارند، اونم اینه که همیشه هر دو جزءشون مبنی بر فتحه. آیه قرآن انی رأیت احد عشر کوکبا، هم احد مبنی بر فتحه هم عشر مبنی بر فتحه. خیال نکنید که چون احد عشر مفعول به منصوب شده، خیر، این الان مبنی بر فتحن، اعرابشون محلیه. اینجا هم همینطوره، الان ستت عشر نائب فاعله، اما ما چیکار میکنیم؟ اعرابش رو محلی در نظر میگیریم، ستت رو بهش میگیم محلن مرفوع، بنابر نائب فاعل بودن، وگرنه در لفظ هر دو جزء اعداد ما مبنی بر فتح میان، میگیم ستت چی؟ عشره. به جز یه عدد، اونم عدد 12. عدد 12 جزء اولش دیگه مبنی نیست. آیه قرآن ان عدت شهور عند الله 12. خب 12 خبر برای چیه؟ خبر برای انه. خب خبر انه مرفوعه، 12 هم به صورت مرفوعی اومده، اون الفش علامت رفعشه. در حالت نصب عدد 12 ما جز اولش یا میگیره. آیه قرآن میگه و قطعناه مسنتی عشرت اسباطن، میگه اونها رو به 12 فرقه تقسیم کردیم. قطعناهم اسنتی، اسنتی مفعول به دومه، خب منصوبم هست، به چه صورت اومده؟ به صورت نسبی اومده، اسنتی یا گرفته که علامت نسبه. پس عدد 12 بین اعداد مرکب جزء اولش معربه، دیگه مبنی نیست. اما بقیه اعداد حالا ممکنه 16 باشه، ممکنه 15 باشه، حتی ممکنه عدد ترتیبی باشه. انشالله بحث اعداد اصلی و اعداد ترتیبی رو خواهیم خوند. میگیم الخامسه العشره، بازم جزءش رو مبنی بر فتح میاریم. پس به این جهته که اینجا علامت گذاری کرده 16، هر دو جزء رو مبنی بر فتح گذاشته. چرا؟ چون اعداد مرکب هر دو جزءشون مبنی بر فتحه. این یه بحث ما بود. دومین چیزی که تو بحث اعراب باید حواسمون باشه اینه که من خوندم چی؟ خوندم و تسما اخوات کاده. گفتیم که ماده سمای و سمی دو مفعولیه. نه، این الان بحث جدید ما نیست، راجع به سمای و سمی بحث نداریم. و اگر ماده سمای و سمی مجهول بشه، مفعول به اول به نائب فاعل تبدیل میشه، مفعول به دوم سر جاش میمونه. خب و تو سما اخوات کاده چیزش نائب فاعلش هیه مستتره که برمیگرده به اون 16 تا فعل. مفعول به دوم ما اخواته. من چرا خوندم اخواته نخوندم اخواته؟ به این دلیل که کلمه‌ای که جمعش به وسیله الف و تائه در هنگام منصوب شدن کسره میپذیره، میگیم رأیت المسلمات، آن مسلمانان زن را دیدم. نگفتم رأیت المسلمات، گفتم رأیت المسلمات، یعنی منصوب شدنشون به وسیله کسره است. میگیم تسما اخواته، نمیگیم تسما اخواته. اما یه نکته رو باید توجه کنید، اون الف و تایی که آخر کلمه میاد حتما باید علامت جمع مؤنث سالم باشه و اون تا جزو ریشه نباشه. مثلا اگر کلمه ای مثل اصوات بود، ما اثبات رو بهش فتحه رو میدیم. چرا؟ چون اون تایی که در کلمه اثبات وجود داره واسه ریشهشه، صوت جمع مکسرش میشه اثبات. خب ما مثلا میگیم سمعتو اصوات رجاله، یه صداهای مردان رو شنیدم، گفتم اصوات. چرا؟ چون این جمع مکسره و اون تایی که آخرش وجود داره برای ریشهشه. اما کلماتی مثل مسلمات، کلماتی مثل مؤمنات، مثل مانند اینها دیگه زیاده دیگه، که به وسیله الف و تا جمع بسته میشن و اون تا برای ریشهشون نیست، جمع مؤنث سالمند و منصوب شدنشون به کسره است. اخوات هم از همین نوعه. اخواتو تازه بهش میگه ملحقه به جمع مؤنث سالم. حالا انشالله اونها را هم در بحث صرف مبسوطتر خواهید خوند. خب اون 16 تا فعل چیا هستند که عمل کاده رو انجام میدند؟ یکی کربه، یکی اوشکه، یکی عصا، یکی حراء، یکی اخلولقه، یکی شرعه، یکی انشعه، یکی تفقه، یکی اقبله، یکی علقه، یکی اخزه، یکی جعله، حبه، ابتدعه، قامه و ان برا. خب کتاب مبادی کلن کاراش جالبه. اول میاد معرفی میکنه، بعد میاد دستبندی میکنه، بعد آخرش به اینا اسمشونم میگه، یعنی آخرش که تمام میشه میگه آره به اینا این اسم رو هم میگن. کلن شما این درس رو با نام افعال مقاربه بشناسین. ما همونطور که یه نوع افعال داشتیم به نام افعال ناقصه، حالا یک نوع افعالی رو داریم به نام افعال مقاربه. افعال مقاربه دقیقا مانند افعال ناقصه عمل می کنند. یعنی چی؟ یعنی رافع اسمند ناسب خبر. افعال مقاربه ما به سه دسته تقسیم می شند. دسته اول همونطور که از اسمشون معلومه به قرب اتفاق افتادن کار دلالت دارن، به نزدیکی اتفاق افتادن کاری دلالت دارند. اونها چیا هستند؟ اونها کاده، کربه و اوشکه هستند. این یعنی چی؟ شما یه موقع میگین الفارسو یسقطو، یعنی چی؟ یعنی سوارکار میافتد. یه موقع میگید کاد الفارسو یسقطو، نزدیک است که سوارکار بیفتد. فعل کاده اومد و به نزدیکی اتفاق افتادن دلالت داشت. بله نزدیکه که اون اتفاق بیفته. پس دسته اول ما که کاده، کربه و اوشکه باشند به نزدیک بودن اتفاق افتادن کار دلالت دارند. خب میخونیم فائدتون کاده و اخواتها ثلاثه اقسامن، کاده و نظایر سه دسته میشند. الاولو ما يدل على قرب وقوع الخبر، اون دسته ای که بیانگر قرب و نزدیکی اتفاق افتادن خبر ما هستند. خبرمون چی بود؟ اون یسقطوه بود. دارن میگن که نزدیکه که سوارکار زمین بیفته. و هوه، کاده، کربه و اوشکه. و این دسته شامل فعلهای کاده، کربه و اوشکه است. دسته دوم ما و ثانی ما یدل على رجاء وقوعهی. ه در وقوعهی رو بزنید به الخبر بالا، یعنی همینجوری دورش خط بکشین یه فلش بزنید روی الخبر. دسته دوم ما اون افعالی هستند که به امید داشتن اتفاق افتادن خبر دلالت دارند، یعنی امید داریم که اون خبر ما اتفاق بیفته. این که بگیم عسى زید ان یقوم، امید است که زید بیستد. خب عسى فعل مقاربه است، به چی دلالت داره؟ به امید داشتن اتفاق افتادن کار. امید داشتن چی؟ امید داشتن به این که زید بیسته. زیدون میشه اسم عسى، ان یقوم خبر برای عسى. خب چه فعل هایی تو این دسته قرار میگیرن؟ عسى، حرا و اخلولقه، این ستا. خب شاید برای شما سخت باشه آقا چجوری ما اینا رو حفظ کنیم. من یه روش برای خودم کاربرد داشت، اونو خدمت دوستان عرض میکنم. تو دسته اول که به قرب وقوع خبر دلالت داشتن، هر ستاشون کاف دارن، کاده، کربه او شکه. این یه نشونه باشه برای شما، چون این نشونه ها برای حفظ کردن خیلی کاربرد داره. حالا انشالله شما تو حفظ قرآن وارد شید میبینید که حافظه اصلا یکی از روش های حفظیشون در آیات شبیه به هم نشانه گذاریه. انشالله حالا دیگه اینجا الان بحث حفظ قرآن نیست و این نمیشد مفصل راجع به اونها هم صحبت کرد. برگردیم راجع به بحث خودمون. دسته دوم رو هم خوندیم. دسته سوم و ثالثو ما یدل علی الشروع فیه و هو شرع و ما یلیها الی آخره. میگه دسته سوم ما به شروع کار دلالت دارند، به شروع شدن اون خبر دلالت دارند. و هو اون دسته چه فعل هایی هستند؟ شرع و ما یلیها الی آخر. و اون فعل هایی که بعد از شرع گفتیم، چه فعل هایی رو بعد از شرع گفت؟ شرع، انشأ، تفقه، اقبله، علقه، اخذه، جعله، حبه، ابتدعه، قامه و انبرا. اینها رو با نام افعال، این دسته سوم رو با نام افعال شروع هم میشناسیم، بهشون افعال شروع هم میگیم. خب مثال قرآنی داره؟ میگیم بله. مثال قرآنیش و طفقا یخسفان علیهما من ورق الجنه، شروع کردند اون دو نفر به جمع کردن برگ برای حالا پوشوندن خودشون. اون الفی که در طفقا وجود داره میشه اسم طفقه، خبری که براش هستش فعل، کل جمله یخسفان علیهما من ورق الجنه، جمله فعلیه. اینم از این. و یقالو لمجموع هذه الافعال افعال المقاربته من باب تسمیت الکل باسم البعضه. میگه به این مجموع از افعال، یعنی به هر سه دسته اینها، ما میگیم چی؟ بهشون میگیم افعال مقاربه، به هر سه دسته شون. خب ایراد وارد میکنید، میگید آقا جون مگر اینطوری نبود که یک دسته از اینها به نزدیک بودن وقوع خبر دلالت داشت، پس شما چطور اومدین به کل اینها گفتین افعال مقاربه؟ جواب داده، گفته این اسم گذاری من باب تسمیت الکل باسم البعضه. انشالله در بحث مجاز، در حالا چه کتب بلاغت چه کتب علوم قرآنی مانند الاتقان، خواهید خوند که یه موقع است اسم گذاری ما به چه نحوه؟ به نحوه این که ما از یک دسته بسیار بزرگ یک قسمت کوچیکش رو انتخاب میکنیم و اسم کل اون دسته بزرگ رو همون قسمت کوچیک میذاریم. یه ذره شاید براتون عجیب باشه ولی کاربرد داره تو خود فارسی. احتمالا شنیده باشین، مثلا مثال خیلی دم دستی بزنم، مادرتون میگه آقا جون برو تاید بخر. خب همه ما میدونیم تاید اسم یک شرکتی بوده که چی تولید میکرده؟ پودر دستی تولید میکرده. یک جزئی بوده در مقابل چی؟ در مقابل تمام شرکت‌های دیگه، یعنی یک قسمتی بوده از 200 شرکت دیگه. اما ما اومدیم چیکار کردیم؟ اومدیم اسم اون یک جزء رو کل اینها گذاشتیم. یعنی اگر من الان مامانم بهم گفته برو تاید بخر، برم پرسیلم بخرم، بیا مادرم نمیگه چرا رفتی پرسیل خریدی. چرا؟ چون تاید اسمی شده برای کل پودرهای دستی، ما یک جزئی رو اومدیم اسمش رو برداشتیم گذاشتیم روی کل. اینجا هم همینطوره، اومدیم یک جزئی رو برداشتیم اسمش رو و رو کل گذاشتیم. جزئه چی بود؟ همون افعال مقاربه بود. افعال مقاربه یعنی افعالی که به نزدیکی دلالت دارند. این که جز بود رو برداشتیم گذاشتیم روی هر سه دسته، به این میگن تسمیت الکل باسم البعض، نامیدن کل چیزها با نام بعضی از اون. اینم از این. چند تا مثال قرآنی هم عرض کنم برای دسته اول و دوم. دسته اول که افعالی بودن که به نزدیکی دلالت داشتند، مثال معروف و ان یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم، میگه نزدیک است که کافران به تو آسیب برسونند به وسیله چشمهاشون. خب یکادو فعل مقاربه ماست، الذین اسمشه، کفرو جمله صله برای الذین، لیزلقونک خبر برای یکادو، جمله لیزلقونک بابصارهم داره به نزدیکی این که ممکن است کافران با چشمهاشون به تو آسیب برسونند دلالت میکنه فعل یکادو. مثال دسته دوم، سوره مبارکه اسراء، عسى ربكم ان يرحمكم، امید است که پروردگارتان شما را رحمت کند. فعل عسى امید اتفاق افتادن اون رحمت کردن رو برای ما میرسونه، میگه امیده که خدا رحمتتون کنه. ربكم میشه اسم عسى، کم که مضاف الیه برای رب، ان يرحمكم خبر برای عسى. همچنین فعل‌های کربه، اوشکه، حرا و اخلولقم در قرآن کریم به کار نرفتند. ما فقط تو دو دسته اول و دوممون فعل کاده و فعل عصا رو داریم. بریم سراغ سؤال 72. ما یشترط فی خبر کاده، چه شرط هایی برای خبر کاده وجود داره؟ یا ترجمه تحت لفظیش اینه که در خبر کاده چه شرط هایی وجود دارد یا چه شرطی وجود دارد. اشترته یعنی شرط کرد، اشترته یعنی شرط شد، یشترتو یعنی شرط کرد، یشترتو یعنی شرط شد. اینجا هم همینطوره، داره میگه چه چیزهایی شرط شده است. جواب میده شرطونی، میگه یشترتو فی خبر کاده و اخواتها، شرط شده در خبر کاده و اخواتش و نظائرش. چه چیزهایی شرط شده؟ سه تا شرط رو بیان میکنه. یک، ان یکونه مزارعن، این که خبر افعال مقاربه حتما باید فعل مزارع باشد. چرا من اینقدر تأکید کردم؟ به این دلیل که ما توی افعال ناقصه به این نحو این شرط رو نداشتیم. شرطمون تو افعال ناقصه این بود که آقا جون اگر خواستید فعلی رو به عنوان خبر بیارید اونو مضارع کنید. اما اینجا داره میگه که آقا جون شما فقط باید فعل مضارع بیارید، حتی نمیتونید یک اسم بیارید، حتما برای خبر فعل مقاربه باید فعل مضارع بیارید. نمیتونید بگید کاد علیون عالمن، نزدیکه که علی عالم شه. عالمن غلطه، یک اسمه. حتما باید بگید کاد علیون یعلمو، نزدیک است که علی بداند. از فعل مضارع یعلمو استفاده کنید. مثال خود کتاب، شرع الشاعر ینشدو، شاعر شروع به سرودن کرد. خب الشاعر اسم برای شرعه، ینشدو خبر برای شرعه که فعل مضارع هم هست ینشدو. یه نکته خیلی خیلی جالب و خیلی مهم تو پاورقی ذکر کرده، این نکته دلیل این شرطه که ما الان خوندیم. میگه وذالک لانها للحکمه بما لم یقع فلا تصلح لها الافعال الماضیه والاسماء. اینجوری شروع میکنم، قبول دارید که وقتی ما میگیم امید است قراره چی؟ قراره یک کار در آینده اتفاق بیفته. عسى زیدون ان یقوم، امید است که به او به زید بیستد. این کار ما قراره در آینده اتفاق بیفته، پس حکمی که ما داریم حکمی که اتفاق نیفتاده. پس چطور ممکنه که حکمی که اتفاق نیفتاده رو ما براش بخوایم فعل ماضی بیاریم، بگیم عسى زیدون قامه، امید است که زید ایستاده بود یا ایستاد؟ اصلا بی‌معناست. این در رابطه با فعل عسى و حرا و اخلولقه بود که به امید دلالت داشتن، که آقا چرا نمیشه ما فعل مضارع رو با چیز دیگه عوض کنیم، مثلا فعل ماضی بیاریم. در رابطه با افعال مقاربه، شما وقتی میگی کاده، وقتی میگی یکادو، به معنی نزدیک بودنه. خب وقتی میگی یکادو نزدیک است، دوباره اون کار اتفاق نیفتاده، در نزدیکه که اتفاق بیفته. پس باز هم ما نمیتونیم فعل ماضی بیاریم، بگیم بر فرض چی؟ یکاد و زیدون قامه، امید است که زید ایستاد. این هم باز بیمعنیه. پس بعد از افعال کاده، کرب و اوشکم که به امید داشتن دلالت دارند، بیمعناست که ما بخوایم چیکار کنیم؟ فعل ماضی بیاریم. اما افعال شروع، ببینید شما وقتی میگین شروع کرد، مثلا میگین شرق الشاعر ینشد و شروع کرد به شعر گفتن. خب آیا جایزه که کاری که شروع شده با فعل ماضی ازش خبر داده بشه؟ بگیم شروع کرد شعر گفته بود، باز هم بی‌معناه. باید یک چیزی بیاریم که به زمان حال دلالت کنه، به همین شروع کردنه. خب وقتی شروع کرده هنوز داره ادامه میده، پس نمیشه براش فعل ماضی آورد. شاید ایراد وارد کنید، بگید آقا جون این جمله شرع الشاعر ینشده شاید داره از گذشته خبر میده به ما، داره میگه که آقا اونا شروع کردن که اون شاعر شروع کرد شعر گفتن، یعنی الان اصلا به الان ما رفتی نداره. مثل آیه و تفقا یخسفان علیهما من ورق الجنه، خب میدونیم که حضرت آدم و حوا الان که در حال جمع کردن برگ نیستن، اون موقع شروع کرده بودن. میگیم باشه سلمنا، اینو قبول میکنید، اما قبول دارید که از لحاظ زمانی فعل تفقا با فعل یخسفانه هر دو باید تو یک زمان اتفاق بیفتند؟ چرا؟ چون تفقا داره شروع همون یخسفانه رو میرسونه، داره شروع اون برگ جمع کردنه رو میرسونه. پس نمیشه که ما برای تفقا یک خبری بیاریم که معناش زمانش قبلتر از تفقا باشه، ماضی بیاریم. نمیشه، داره به شروع کردن دلالت میکنه، وقتی این شروع شده نمیتونه یک فعلی براش خبر بیاد که زمانش قبلتر از اون باشه. پس باز هم اینجا ما به مضارع نیاز داریم. این الان قیاس چیه ما بود؟ قیاس این بود که ما چرا نمیتونیم فعل ماضی بیاریم. حالا شاید یکی ایراد وارد کنه، بگه آقا جون شما چرا نمیتونید اسم بیارید؟ چرا نمیگید مثلا قائمن؟ چرا نمیگید عصا زیدون قائمن؟ امید است که زید ایستاده باشد. این جوابو میدیم، میگیم که آقا شما جای عصا کان یکونو بذار، بگو یکونو زید قائمن، زید ایستاده می باشد. خب قبول دارید که توی این جمله این ایستادنه از الان تا آینده ادامه داره، اما ممکنه که زید یک ساعت قبلش هم ایستاده باشه. یعنی قائمن رو که ما آوردیم به زمان قبل هم به زمان ماضیه هم دلالت داره. قائمن این رو نمیرسونه که زید الان پا شده ایستاده، قائمن این رو میرسونه که آقا جون ممکنه تا یک ساعت قبل، ممکنه یک ساعت قبلش هم ایستاده باشه. یعنی از یک ساعت قبل ممکنه، نمیگم اینجوری هستان، ممکنه شروع شده باشه و ادامه پیدا بکنه. پس باز هم اینجا ما نمیتونیم بگیم عصا زیدون قائمن، امید است زید که ایستاده باشه. چرا؟ چون وقتی بگیم عصا زیدون قائمن، این قائمنه به این دلالت داره که آقا ممکنه کار از یک ساعت قبل شروع شده باشه. اما وقتی ما عصا رو آوردیم، عصا امید داشتنی رو میرسونه که کارش قرار آینده اتفاق بیفته. پس منافات داره با اینکه یک اسم بخواد خبرش واقع بشه. به همین دلیل است که میگوییم خبر افعال مقاربه حتما باید فعل مضارع باشه. خب این از اولین شرط. دومین شرط چیه؟ دومین شرط خبر افعال مقاربه اینه که ان یرفع ضمیرن یعود الی اسمها. به زبان ساده تر میگم، خبر افعال مقاربه فاعلش باید همون اسمش باشه. جمله رو نگاه کنید، میگیم کاد الفارسو ان یسقطه، نزدیک بود که سواره بیفتد. خب ما میایم سوال میپرسیم، میگیم ان یسقطه فاعلش کیه، چه کسی بیفتد؟ میگیم همون سوارکاره، همون الفارس. پس فاعل ان یسقطه که خبر افعال مقاربه ماست، یک ضمیری است که برمیگرده به اسمش. تو کاد الفارسو ان یسقطه فاعل ان یسقط هو مستتره که برمیگرده به الفارس. ما چجوری نمیتونیم بگیم؟ یعنی چجوری ممنوعه؟ شما فرض کن اینجوری جمله رو بگی، بگی کاد الفارسو ان یسقط صاحبه، نزدیک بود که سواره بیفتد دوستش. خب الان فاعل ان یسقط کیه؟ فاعل ان یسقط صاحبهوه، دیگه الفارس نیست و این غلطه. فاعل خبر افعال مقاربه حتما باید چی باشه؟ همون اسمشون باشه. یعنی افتادنه باید توسط همون سوارکاره که اول به عنوان اسم ذکرش کردیم اتفاق بیفته، نمیتونه توسط دوستش اتفاق بیفته. یکی ایراد به من وارد میکنه، میگه آقا جون این حرف شما به این معناست که فاعل از فعل مقدم شده. شما الان داری میگه الفارس فاعل برای ان یسقطه. میگم خیر، حرف من این معنا رو نمیرسونه. این قاعده کلی وجود داره که فاعل هیچ وقت زودتر از فعل نمیتونه بیاد. منظور من چیه؟ منظور من اینه که خبر ما باید یک ضمیری داشته باشه که به همون اسم برگرده، یعنی فاعلش یک ضمیری باشه که به همون اسم برگرده. الان ما فاعل ان یسقط رو چی میگیم؟ میگیم هو مستتر که به الفارس برمیگرده. مثال دیگه، و ان یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم. خب میگه امید است که کافران تو را به وسیله چشمهاشون، حالا چشم بزنن، تو را به وسیله چشمهاشون بهت آسیب بزنن. خب اسم ما الذین کفروا بود، فاعل لیزلقونک که به معنای آسیب زدنه، واو که برمیگرده به همون الذین کفروا، یعنی آسیب زدن توسط کافران اتفاق میفته، که به عنوان اسم یکاد و ذکر شده بودن، گفتیم الذین کفروا. اینم معنای شرط دوم ماست. گفته که خبر کاده باید چجوری باشه؟ ان یرفع ضمیرن، رفع بده ضمیری رو. خب رفع دادن ضمیر یعنی چی؟ یک فعل وقتی یک ضمیر رو رفع نه، یعنی فاعل میپذیره. که اون ضمیره چه حالتی داشته باشه؟ یعود الی اسمها، برگرده به اسم اون یکادوی ما، اسم اون فعل مقاربه ما. دقیقا همین توضیحاتی که دادیم. مثال زده، کاد البیتو یسقطو، نزدیک یا نزدیک بود که خونه چی بشه؟ بریزه. الان فاعل یسقطو یه هوه مستتره، فاعل خبر ما که یسقطو باشه یک هوه مستتره که برمیگرده به اسم ما که البیته. و شرط دیگه‌ای که داره اینه که خبر افعال مقاربه باید متأخر از خود افعال بیاد. یعنی ما نمیتونیم بگیم یسقطو کاد البیتو، نمیتونیم خبر رو از فعل مقاربمون زودتر بیاریم. این معنای شرط سومه، ان یکون متأخرا عنها. شرط سوم اینه که خبر ما متأخر از اون باشه، های میخوره به فعلهای مقاربه ما، یعنی متأخر از فعل مقاربه ما باشه خبر. فائدتون غیر انه یجوز ان یتوسط الخبر بینها و بین اسمها فتقول کاد یسقط البیت. میگه الا این که جایزه که خبر زودتر از اسم بیاد اما همچنان متأخر از فعل باشه. مثال زده، کاد یسقط البیت. اینجا همونطور که مشاهده میکنید چه اتفاقی افتاده؟ خبر ما زودتر از اسم ما اومده. میگیم یسقطو خبر برای کاده، البیت اسم برای کاده. خب مشخصه دیگه، اسم و خبر توشون تقدیم و تأخیر رخ داده. اینم از سؤال 72. سؤال 73، کم قسمن افعال المقاربه ته من جهت اقتران خبرها به ان و تجردهی منها. میگه افعال مقاربه از جهت این که خبرشون ان ناسبه میگیره یا ان ناسبه نمیگیره به چند دسته تقسیم میشند. یه نکته هم بگم در رابطه با مصادر ریشه های مثال. یعنی چی؟ ببینید ما توی فعل‌های معتل اومدیم به سه دسته تقسیم کردیم دیگه، گفتیم مثال، اجوف، ناقص. مثال کدوم بود؟ مثال اون فعلی بود که حرف اول ریشش اله باشه، مثل وصله، یسلو. مصدر اینها بر دو تا وزن میاد، حالا وزنهای دیگه هم ممکنه داشته باشه، یکی وزن فعله، یکی وزن فعله. خب در وزن فعل ما چی میگیم؟ در وزن فعل واسه همین وصله یسلو میگیم وصل. اما بر وزن فعل ما یک تغییر انجام میدیم، نمیگیم وصل، واو رو حذف میکنیم، به جاش یه تای گرد آخر کلمه میذاریم، میگیم سلح. پس اگر از شما پرسیدن که سلح چیه، میگید مصدر وصله که بر وزن فعل اومده، واو حذف شده، عوض اون واو یه دونه تا آخر کلمه اومده. چرا اینجا این مثال رو زدم؟ در توی کلمه جهه بود. ما میگیم وجه بر وزن فعل، اما اگر بخوایم بگیم وجه، این غلطه، واو رو حذف میکنیم، یه تا تأنیث آخر کلمه میاریم، میگیم جهه. تو فارسی به جهت کاربرد داره که صحیحش جهه هستش، یعنی جهت هستش اگر بخوایم تا تأنیث رو بخونیم. اینم نکته صرفی بود. خب بریم سراغ جوابمون. گفته افعال المقاربته من جهت اقتران خبرها به ان و تجرده منها اربعه اقسامن. افعال مقاربه از جهت ان گرفتن یا ان نگرفتن خبرشون به چهار دسته تقسیم میشن. الاولو یجب اقترانه بها و هو حرا و اخلولقه. میگه دسته اول ما اون دسته ای هست که خبرشون باید همراه با ان باشه، مثل حرا و اخلولقه. ما میگیم حرا زیدون ان یقومه، امید است که زید بیستد. گفتیم ان یقومه. میگیم اخلولقه زیدون ان یقومه، دوباره امید است که زید بیستد. دسته دوم ما اسانی یجب و تجرده منها. دسته دوم ما واجبه که ان نگیرند و هو شرعه و اخواتها. اون چه افعالی هستند؟ افعال شروعمون شرعه و نظایر شرعه که به شروع دلالت داشتند. خب چرا؟ به این دلیله که شما وقتی فعل مضارعی رو همراه با ان به کار میبری، میگی ان یقومه، ان تصومو، ان یرجعه، این به کار بردن شما با ان چی رو میرسونه؟ میرسونه که فعل مضارع زمانش استقباله، یعنی زمانش آینده است، و ما میدانیم که وقتی داریم از افعال شروع استفاده میکنیم، کار ما داره در زمان حال اتفاق میفته. یعنی وقتی میگیم شروع کرد به فلان کار، خب این داره در زمان حال همین پیش میره و اتفاق میفته. نمیتونیم بگیم که شروع کرد که این کارو فردا بکنه، نه. خب این دیگه چه شروع کردنیه که قرار باشه فردا کارو انجام بده؟ وقتی کاری رو شروع کرده یعنی در حال حاضر در حال انجامشه. پس واجبه که فعلی که میآوریم به زمان حال دلالت کنه. اگر فعلمون رو همراه با ان بیاریم به زمان آینده دلالت میکنه و این غلطه. نمیتونیم بگیم شرق الشاعر و انیون شده. انیون شده به زمان آینده دلالت داره و با شرع منافات داره. پس باید بگیم شرع الشاعر و ینشدو، بدون ان باید استعمال کنیم و واجبه که بدون ان استعمالش کنیم. دسته سوم ما از ثالثو یغلب و اقترانه بها، بیشتر ان ناسبه همراه با خبرشون هست، مثل عصا و اوشکه. آیه قرآن عصا ربکم ان یرحمکم. آیه دیگه عسى الله ان یجعل بینکم. اوشکه هم همینطوره، اوشکه علیون ان یقومه. خب اوشکه به چه معنی بود؟ به معنی نزدیک بودن بود، یعنی نزدیک است که علی بیستد. دسته چهارم الرابعو یغلب و تجرده منها، بیشتر بدون ان به کار میرند و هو کاده و کربه. و اونها کاده و کربه هستند. بیشتر بدون ان به کار میرن، اما ممکنه با ان هم به کار برند. آیه قرآن بدون ان به کار برده، گفته و ان یکاد الذین کفروا لیزلقونک، یا آیه دیگه و ان کادوا لیفتنونک. خب هیچ کدوم از اینها ان ناسبه مشاهده نمیشه، اما در حدیث امام علی داریم کاد الفقر ان یکون کفرن، خبر کاده به همراه ان به کار رفته و این هیچ مشکلی نداره. چرا؟ چون دسته سوم و چهارم ما جفتشون میشد بگیم، یعنی دسته سوم برای عصا هم میتونستیم ان رو نیاریم، بگیم عصا ربکم یرحمکم، ان رو نیاریم، واجب نبود اومدن یا نیمدن ان واجب نبود. دسته چهارم هم همینطوره، اما دسته چهارم بیشتر بدون ان میاد. آیه دیگه میگه تکاد و تمیز و من القیز، نگفته تکاد و ان تمیزه، ان رو دوباره نیاورده. کربه هم همینطوره، مثال هایی که ما زدیم رو کاده رو بردارید اینجاش کربه رو بذارید. این نکته ای که الان خوندیم خیلی از لحاظ تستی ممکنه که ازش سوال بدن. شما باید چیشو توش بلد باشین؟ باید دسته اول و دوم رو بلد باشین، چون ممکنه که فعل حرار رو بدن و در خبرش ان ناصبه مصدریه نیارن و بگن کدوم گزینه غلطه. خب شما باید اون رو انتخاب کنید. چرا؟ چون حرار اومده اما همراهش ان ناصبه مصدریه نیست. پس حواستون جمع باشه. بریم سراغ سوال 74 درس. میگه هل افعال المقاربه ت جامدتون او مشتقتون؟ میگه آیا افعال مقاربه ما جامدند یا مشتقند؟ جواب داده افعال المقاربته کلها جامدتون الا کاده و اوشکه. میگه افعال مقاربه ما تمامشون جامدند مگر کاده و اوشکه، فانهو یشتق منهما مضارعون. دقت داشته باشین، تمام افعال مقاربه جامد هستند. به چه معنا؟ به این معنا که فقط ماضی دارند. ما برای عصا مضارعی رو در نظر نمیگیریم، برای کربه مضارعی رو در نظر نمیگیریم. تنها دو تا چیز هستند که جامد نیستند. اونها چیا هستند؟ اونها کاده و اوشکه هستند که از اونها هم مضارع ساخته میشه. یعنی ما مضارع کاده رو میگیم یکادو، مضارع اوشکه رو میگیم یوشکو. مثال زده گفته که آقا مضارعشون هم همون عمل رو انجام میدن، یعنی مضارعشون هم رافع اسمند ناسب خبر. یکاد البرقو یختف و ابصارهم. خب الان یکادو اینجا فعل مقاربه ماست، البرق اسم یکادو، یختف و ابصارهم خبر برای یکادو. مثال برای یوشکو، یوشکو طالبو ان ینجز علومهو. میگه نزدیکه که اون دانشجو درسهاشو به پایان برسونه یا درسهاشو کامل کنه. الان یوشکو فعل مضارع ماه، اطالبو اسم یوشکو، انیونجز علومهو خبرشه. فواید الاولا قد یستعمل لهما اسم فاعلن. میگه گاهی برای این دوتا، یعنی برای کاده و اوشکه ما، اسم فاعل به کار میره، مثل کائد و موشک. اینها هم دقیقا مثل کاده و اوشکه عمل میکنند، یعنی اسم و خبر میپذیرند. نکته دوم، قبلش مقدمه بگم. آقا جون ایراد به من وارد میکنید، میگید شما گفتی که اخذه از افعال شروعه و جامده، ولی من خیلی آیه قرآن دیدم میگه ولا تأخذ کن به ما رأفتون فی دین الله، اخذه در مضارع خودش به کار رفته شده یأخذو. جواب این چیه؟ خب شما گفتی که افعال شروع ما، افعال مقاربه ما جامد هستند، پس چطوری ما یأخذو رو داریم؟ چطوری انشأ مضارعش ینشأ رو داریم؟ جواب اینه، میگه کل ما یشتق من افعال شروع لا یعد من افعال المقاربه، بل یکون تامن کباق الافعال المتعدیته و لازمته. میگه شما اگر از افعال شروع مضارعی دیدید، هر چیزی دیدین که از اونها به قول معروف مشتق شده بودند، اسم فاعل دیدین، اسم مفعول دیدین، فعل امر دیدین، میگه اونها دیگه از افعال مقاربه به حساب نمیان و دیگه حتی معنای شروع کردن رو هم ندارند، معنای شروع کردن هم ندارند، بلکه مانند فعلهای متعدی و لازمند، یعنی دقیقا مثل بقیه فعلهای متعدی و لازمند، تامه محسوب میشند، فاعل و مفعول میپذیرند. معناشون چیه؟ میگه معناشون رو برو تو لغت نگاه کن ببین چیه. مثال زده، رأیتو کاتبن ینشئ کلامن و یشرع فی عملهی. میگه کاتبی رو دیدم که در حال به وجود آوردن کلامی بود و کارشو شروع کرده بود یا دست به کاری زده بود. الان اینجا اگر دقت کرده باشین، یونشئ ما که مضارع شده مفعول به پذیرفته، کلامن مفعول به برای یونشئ، فاعلش چیه؟ هو مستتره که برمیگرده به کاتبن. یشرع هم جار و مجرور گرفته، یعنی معمولش یک جار و مجرور شده که فی عملهی باشه. پس اینجا هم یونشئ و هم یشرع و تامه هستند. چرا؟ چون در مضارع به کار رفتند. خب یکی شاید این ایرادو بگیره، آقا جون پس هر چیزی که، یعنی هر کدوم از افعال شروع که در ماضی به کار رفتند، این به این معناه که همشون جزء افعال مقاربه اند و اسم و خبر میپذیرند؟ میگیم خیر، شما باید مثلا وقتی فعل شرعه باهاش مواجه شدین باید نگاه کنید ببینید که اولا معنای شروع کردن داره یا نه، دوما خبرش به صورت مضارع اومده یا نه، یعنی اصلا چیزی بعدش به عنوان فعل مضارع اومده که ما بگیم اون خبره یا نه. اگر این دوتا شرط رو داشت تازه ما میگیم این جزء افعال مقاربه است، اگر نداشت تامه میدونیمش. مثلا آیه قرآن، شرع علیکم من الدین ما وصا به نوحا، میگه خداوند برای شما وضع کرد اون چیزی رو که به نوح و ابراهیم وصیت کرده بود. شرعه معنای شروع کردن نداشت، معنای وضع کردن داشت. بعدش هم فعل مضارعی به عنوان خبر نیامده بود، میگه شرع علیکم من الدین ما وصا به نوحا، مفعول به پذیرفته شرعه که ما باشه، آن چرا که به نوح وصیت کرده بود. خب پس باید تو خود ماضی این افعال هم دقت داشته باشیم، تو افعال شروع آن نه دو دسته دیگه، تو خود افعال شروع باید دقت داشته باشیم که ماضیشون معنای شروع کردن دارن یا نه، بعدشون مضارع اومده یا نه. اگر این دو شرط رو یا هر کدوم از این دو شرط رو نداشتند، تامه محسوب میشند، فاعل میپذیرند، مفعول میپذیرند. باید برید تو کتب لغت نگاه کنید معناشون چیه، بر اساس اون تعیین کنید. اینم از سوال 74. سوال 75، متى تكون عصا او شکا و اخلولقه تامتن. میگه چه زمانی فعلهای عصا و اوشکه و اخلولقه ما تامه هستند؟ جواب داده، تکون و عصا اوشکه و اخلولقه تامتن متا اسندت الالمصدر المسبوکه من ان والفعله و هول وجه الافسه و الاشهرو فی الاستعماله. اولا مسبوک رو بنویسید به معنای ساخته شده، مسبوک یعنی ساخته شده. میگه زمانی که بعد از فعل عصا یا اوشکه یا اخلولقه، قبل از این که اسمی ذکر بشه، یعنی قبل از این که چیزی به عنوان اسم اینها ذکر بشه، یک ان مصدریه به همراه فعل بیاد، ما به این میگیم مصدر، مصدر معول، مصدر ساخته شده از ان ناسبه و فعل مضاره. میگه زمانی که بعد از عصا مستقیما، یعنی قبل از اینکه اسمی براشون ذکر بشه، این بیاد، ما عصا رو تامه میدونیم، اوشکر رو تامه میدونیم، اخلولقه رو تامه میدونیم. مانند آیه عصا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، امید است که پروردگارت تو رو به مقام محمودی مبعوث کنه. خب الان فاعل عصا چیه؟ فاعل عصا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یعنی کل این مصدر معوله. عصا تامست چرا؟ چون مستقیما بعدش چی اومده؟ مستقیما بعدش مصدر مسبوک با ان و چی اومده؟ فعل مضارع. و هو الوجه الافصح و الاشهر فی الاستعماله، میگه این وجهی که ما الان گفتیم، یعنی تام بودن عصا در این هنگام یا تام بودن اون دو تا فعل دیگه در این هنگام، وجه فصیح‌تر و مشهورتره در هنگام استعمال، یعنی اینو وجه فصیح‌تر میدونند. اما تنها وجه نیست، این نشون میده که یه وجه دیگه ای هم داره برای ترکیب کردن. نحو عصا ان یعود رسولو. خب الان ما اینجا عصا رو تامه میدونیم، ان یعود الرسول کلش فاعل برای عصا میشه، دوباره الرسول فاعل برای یعوده میشه، چون میدونید که ان یعود الرسول یک مصدر معول به حساب میاد و در موضع یک مفرد تلقی میشه، ما اون رو یک اسم به حساب میاریم. انشالله فائده اول و دوم سوال 75 رو هم در جلسه آینده خدمت دوستان عرض خواهم کرد. دوستانی که مایل به دریافت دیگر جلسات و جزوات و همچنین فایل های دیگه هستند به کانال بنده مراجعه کنند، www.telegram.me/arabiconcours_phd. و صلی الله علی محمد و آل محمد.